بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی با موضوع حکایات، جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. هدیه به روح القدس آقا حضرت ابو عبدالله الحسین، شهدای کربلا و اسرای کربلا، صلوات قرایی هدیه کنید. خب شب دوم ماه محرم، الحمدلله به برکت پدر مادرامون، به برکت لقمه حلالی که دادن، به برکت نطفه حلالی که داریم، خدا رو شکر، محبت اهل بیت تو دلمونه، محبت امام حسین تو دلمونه، عشق برای امام حسین داریم، خدا رو شکر. اینو باید قدر بدونیم، خیلی قیمت داره، خیلی قیمتی. عشق برای امام حسین خیلی زندگی ها رو متحول کرده، خیلی ها رو عاقبت به خیر کرده، خیلی دستگیری میکنه، هم تو دنیا هم تو آخرت. مرحوم حاجی نوری تو کتاب شریف دارالسلام جلد دوم صفحه 162 داستانه عجیبی رو نقل میکنه. ایشون میگه که ملا محمد هزار جریبی یه عالمی بوده در نجف، ایشون تعریف کرده، میگه که یه روزی ما سر درس بودیم، سر درس مرحوم آیت الله العظمى وحید بهبهانی، از بزرگان تاریخ شیعه است، خیلی انسان فوق‌العاده است، رضوان خدا بر همه فقها، همه علما، شادی روح همه علما، صلواتی هدیه کن. اللهم صل علی محمد. میگه درس مرحوم آیت الله وحید بهبهانی تموم شد، رفتیم بیرون، دیدیم یه مرد غریبه‌ای جلوی در ایستاده، لباسش لباس اهل مردم آذربایجانه، قیافش می‌خوره مردم آذربایجان، یه کیسه‌ای هم دستشه، کیسه پره طلا و جواهرات و ایناست. سلام کرد به آیت الله وحید بهبهانی، دلا شد دست ایشونو بوسید. نمی بوسیدن دست، فقط یا عالم باشه، یا سید باشه، یا پدر و مادر، غیر از این دیگه نده، رئیسه و نمیدونم چیه و این حرفا نده، یا عالم یا سید یا پدر و مادر. دلا شدن دست این، میگه دلا شد دست این عالم رو بوسید، کیسه طلا جواهر رو در آورد و داد به آیت الله وحید بهبهانی، گفت آقا این خدمت شما، هر جایی که صلاح میدونین خرجش کنید. ایشون فهمیدن این کیسه چیه، داستانش چیه، گفت آقا داستان مفصلی داره، باید بشینم براتون تعریف کنم. گفتم خب بفهمید ماجرا چیه. گفت من اهل شیروان و دربندم. شیروان و دربند رو که دیگه همه بلدن دیگه، کسی هست بلد نباشه آدرس بدیم بهش؟ خب نه، الحمدلله میدونن کجاست. میگه که ما اهل اونجا بودیم و مشغول تجارت بودیم و مشغول کار بودیم، و گفتیم خب اینجور با این حقوق کارمندی به قول امروزی ها نمیشه زندگی کرد، باید بزنیم به یه کار درست حسابی نون و آبدار، بریم روسیه برای تجارت. اون موقع چین و ژاپن و اینا نمیرفتن، روسیه میرفتن، الانیا دیگه میرن چین و ژاپن و این برون برن. میگه زدیم رفتیم روسیه، اونجا مشغول تجارت شدیم، کاروبارمون گرفت، پول زیادی جمع کردیم، یه روزی چشمتون روز بعد نبینه، چشممون چیز بد دید، چشممون افتاد به یه خانومی خانم زیبارو. بله همه مصیبت ها از این چشمه هست، الکی میچرخه وله. پیرو جمون هم نداره دیگه، هر کسی رو بالاخره میتونه شیطون از راه چشم فریب بده. میگه این خانم رو دیدیم و تو روایت داره گاهی یه نگاه باعث میشه آدم 70 سال حسرت بخوره. یه نگاه کرد، خدا حفظ کنه، یکی از علمای یزد حضرت آیت الله سید جواد حیدری که ما خدمت ایشون هم رسیدیم شهر یزد، ایشون از بزرگان و خیلی انسان فوق العاده است، سیدی است. یه وقتی تو منبر فریاد میزد، قسم میخورد، میگفت به اجداد طاهرینم بابت هر نگاه حرام 2000 سال آدم رو تو برزخ نگه میداره. 2000 سال تو برزخ نگه میداره نگاه حرام ها. حالا بگه و بخنده و خدای نکرده کار به جاهای دیگه برسه که دیگه هیچ. میگه نگاه حرام میکردیم به این دختر، دل از ما برد، خیلی زیبا بود، خیلی خوشمون اومد. یه مدتی گذشت، دیدم نه من دیگه بیتاب این دخترم، باید برم خواستگاریش. رفتیم برای خواستگاریش اقدام کنیم، پرسجو کردیم این اهل کدوم خانواده است. گفتن این مال فلان خانواده است، خانوادهش جز اشراف نصاران. نصارا یعنی کیا؟ مسیحی ها. خب ما پسر مسلمون بچه شیروان رفتیم عاشق دختری شدیم مال خانواده مسیحی با یه نگاه. رفتیم خواستگاری، صحبت ها رو کردیم، گفتن آقا ما خوشمون اومد، پسندیدیم، پسر خوبی هستی، فقط یه مشکل داری، این یه دونه اگه بتونی حل بکنی ما دختر رو بهت میدیم. مشکل چی آقا؟ این که مسلمونی، دست از اسلام بردار، دختر ما رو بکن. میگفت ما مردد شدیم. گفتیم باشه من فکرمو بکنم. اومدیم بیرون و این چند روزی مشغول فکر کردن، دیدم نه من بیتاب شدم دیگه، از کارم هم دارم میفتم، مثلا تجارت هم نمیتونم بکنم. با خودم گفتم خیلی خوب، میرم به اینا میگم آقا من مسلمون نیستم، در ظاهر میگم مسلمون نیستم، در واقع میام کار خودم انجام میدم، مسلمونی خودم رو نگه میدارم. اومد اعلام براءت از اسلام کرد پیش این خانواده، دختر رو بهش دادن، با مسیحی ها وصلت کرد. بعد یه مدت دیدم هی عقایدم شلتر شده، خیلی پشیمون شدم. چه کاری بود به خاطر یه دختر، به خاطر یه زن آخرت خودمون رو اینجور خراب کردیم، دست از اسلام برداشتیم. کاری میتونست انجام بده، هر کار میخواسته بکنه، نمازی، روزه، چیزی، بقیه با خبر میشدن، اگرم میفهمیدن بلایی سرش میابردن. گفت دیدم که نه من خیلی عقایدم شل شده، از اسلامم دیگه هیچی تو دست و بالم نیست غیر از یه چیز، اینو فقط دارم، اونم اشک بر ابا عبدالله حسین. دیدم از اسلام هیچی دیگه نمونده برام غیر از همین. گفتم بذار همین رو صرف بچسبم شاید کمکم کنه. گفت دیگه روزا می نشستم برای حسین گریه می کردم، به یاد مصیبت حسین گریه می کردم. هرچی گریم برای امام حسین بیشتر می شد، می دیدم عقایدم برای اسلام هی داره قوی تر می شه، محکم تر می شه. یه روز خانمم بهم گفت چیه نشستی داری گریه می کنی؟ گفتم بذار دیگه بهش بگم ماجرا چیه. علالا گفتم ببین خانم، ما ظاهرا به شما گفتیم مسلمون نیستیم، ولی باطنا مسلمونیم. من مسلمونم، اشکم هم برای امام حسینه. گفت ماجرا چیه؟ ماجرای امام حسین رو سش توضیح دادم. گفت همونجا زن من همونجا برگشت گفت من همینجا مسلمون شدم، حالا بگو با هم گریه کنیم. گفت دیگه دو تایی با هم دیگه نشستیم برای امام حسین گریه کردن. بعضی خوش زمینه، تو آیه قرآن هم داره مسیحی ها رابطه شون با مسلمان ها خیلی بهتره تا یهودی ها. مسیحی ها دل نرمتری دارن. میگه این زن ما مسلمان شد. بعد این مدت برگشتم به خانومم گفتم خانوم ما که اینجا زندگی سخته برای اون کشور روسیه با این وضعیت، نمیتونیم هم اعلام کنیم مسلمونیم، بیا بزنیم بریم کربلا زندگی کنیم. همین امام حسینی که باعث شد تو هم مسلمون بشی، عشقش اومد تو دلت. گفت زنم قبول کرد. شروع کرد وسایل رو جمع کردن، آماده می شدیم پولی جمع بکنیم، وسیله جمع بکنیم، حرکت کنیم سمت کربلا. زنم مریضی سخت می گیره، افتاد تو بستر، بعد چند روز از دنیا رفت. ما موندیم چیکار بکنیم. برادراش جمع شدن این زن رو به آیین مسیحیت دفنش کردن، بدون قصدی، بدون کفنی، هرچی هم طلا جواهرات داشت، چون آیین مسیحی ها اینه وقتی میخوان زنی رو دفن بکنن همین طلا جواهرات رو باش دفن میکنن. مرد اگه باشه با کت و شلوار نوش، لباس خوبش، میگفت این زن رو دفن کردن. خیلی من قصدم شد، این زن تازه مسلمان شده بود، میخواست بیاد تو راه امام حسین کربلا بده، از دنیا رفت، حالا اینجور هم دفنش کردن. میگم با خودم گفتم شبونه میرم قبرشو میکنم، جنازه رو در میارم، میبرمش کربلا دفنش میکنم، با خودم میبرم. ما برنامه به اون که کربلا بدیم، همینو من ادامه میدم. میگم شبونه اومدم، تبری آوردم، تیشه ای آوردم، قبر رو کندم، دیدم جنازه زنم تو قبر نیست. یه مردی با سیبیل بلند، بدون ریش، قیافه اخمو. تعجب کردم، خیلی ترس منو برداشت. خب نبشه قبرم اینجور جاها اشکال نداره دیگه، میدونین دیگه، اگه کسی رو طبق آداب دفن نکردن، حتی شما میدونید این آقایی که دفن کردن یه جایی از بدنش چسب بوده، موقع قوز این چسبه رو یادشون رفته بکنن، بعد برن نبشه قبر بکنن، جنازه رو دوباره در بیارن، چسب رو بکنن، دوباره غسلش بدن، دفن کنن. خیلی هم متاسفانه رعایت نمیشه الان. مریضایی که از بیمارستان میان قصد میدن خیلی نگاه نمیشه، دقت نمیشه، چسب به این بدن هست، چسب خوب پاک نمی کنن. خیلی مشکلات هست. نبش قبل اونجا ها اشکال نداره. خب این زنم که نه قصدی نه کفنی، میشد نبش قبلش کرد. میگفت دیدم این جنازه این مرد تو این قبر، ترسیدم، اومدم بیرون، رفتم خوابیدم، خوابی دیدم تو عالم رؤیا، کسی فریاد زد منو صدا کرد، گفت فلانی خوشحال باش، این خوشحالیدم زیاد باشه، بدون که زنت اگه رفتی سر قبرش دیدی که این قبر زن تو نیست، زن تو این قبر نیست، بدون که اینو جنازه‌شو ملائکه بردن کربلا، کربلا دفنش کردن. بعد نشونی داد، گفت وسط صحن امام حسین طرف پایین پای حضرت نزدیک مناره کاشی اونجا دفن کردن. نشونی قبر رو کامل به من داد، گفت اینی که میبینی جای زن دفن کردن که گمرکچی عراقیه، که دیروز همون ساعتی که زن تو رو اینجا دفن کردن، اونم تو حرم امام حسین کنار امام حسین دفن کردن، اون لایق نبوده کنار امام حسین باشه، ملائکه جنازش رو بردن گذاشتن اینجا. زن تو لایق بوده جنازش رو بردن گذاشتن جای اون گمرکچی. می خیلی خوشحال شدم، از خواب پریدم با خوشحالی، وسایل رو جمع جور کردم، راه افتادم سمت کربلا. رسیدم کربلا، خادمای حرم رو صدا زدم، گفتم آقا این خادما فلان روز فلان ساعت فلان جای حرم کیو دفن کردن. نشونی رو دادم، همون نشونی که تو خواب به من گفته بودن، گفتن یه گمرکچی عراقی رو دفن کردن اینجا. ماجرای خوابمو تعریف کردم، گفتم اجازه بدین قبر رو بشکافیم، جنازه زن من اینجاست. اجازه دادن، قبر رو شکافتم، بقیه رفتن کنار، خودم رفتم پایین، دیدم دقیقا زن خودم با همون مشخصاتی که روسیه دفنش کردن اینجا کنار حرم امام حسین، با همون مشخصات، دقیقا همون ویژگی ها، همون جور، با همون طلا و جواهرات اینجا دفن شده کنار مناره کاشی. میگه طلا و جواهرات رو ورداشتم از دست این زن، الان اومدم خدمت شما اطلاع وحید بهبهانی، این طلاها رو بدم به شما، هر جور صلاح میدونی این طلاها رو مصرف کنی. امام صادق فرمودن شیعیان ما نگران نباشن کجا دفن میشن، اگه اهل باشن هر جای عالم دفن بشن، ملائکه اسم ملکش هم ملک نقال است، این ملائکه نقاله جسدشون رو میاره به ما ملحق میکنه، اگه اهل نباشن کنار ما هم دفن بشن، ملائکه هم دارن میبرن جنازه. الان به این آقا علی ابن موسی رضا کی نزدیکتر از هارون الرشیده؟ ظاهرا جنازه هارون الرشید کنار امام رضا دفنه، ولی همون روز برداشتن ملائکه بردن. چه بسا شیعیان گمنامی تو اطراف و اکناف عالم که جنازهشون اومده تو این حرم، چه بسا آدمای نااهلی که تو این حرم دفن شدن جنازهشون رفت جای دیگه. مهم اینه که اهل باشی. داستانای دیگری هم هست در این زمینه که بعضیا دیدن، زنده هم هستن فرزندانشون که دیدن جنازهشون تو وادی السلام نجف، جنازه پدرشون وادی السلام نجف پیدا کردن، ملائکه منتقل میکنن میبرن. این همه از برکت عشقی بر امام حسین. این زن مگه نماز خونده، عبادت کرده، چند روزی عشق ریخته بر امام حسین؟ امام حسین اجازه دادن جنازه این زن بیاد تو حرمش دفن بشه. این عشق چه کار که نمیکنه؟ ماجرای دیگه ای تعریف میکنن تو همین کتاب دارالسلام هست، از یه جوان دیگری، جوان مسیحی دیگری، تاجری بوده تو بصره، تجارت میکرده، خیلی کارو پاسبیش میگیره، شرکایی داشته تو بغداد، شرکاش بهش نامه میزنن میگن آقا شما خیلی پیشرفت کردی تو کار خودت، حیف دیگه تو بصره بمونی، بارو بساط تو جمع کن بیا اینجا تو بغداد، ما اینجا یه حجره بهت میدیم اینجا کار کن. اینم جمع میکنه راه میفته سمت بغداد، تو راه بغداد دزدا میزنه اجناس و داراییشون، مفلوک و دست خالی و فقیر میمونه چه کار میکنه. میره میبینه این اعراب بادیه نشین یه گوشه یه خیمه ای دارن، میگه من که روم نمیشه برم بغداد، رفقای من منو با این وضع ببینن چی میگن؟ میره پیش این اعراب بادیه نشین میگه من یه جایی دارید، بهش جا میدن این اعراب بادیه نشین، روزا اونجا بالاخره میمونه، یه لقمه نونی هم بهش میدن، اونجا سر میکنه. بعد چند وقت یه کاروانی میاد، قبیله‌ای میاد تو این خیمه مستقر میشن، این قبیله چند تا جوان بینشونه، این هم بالاخره چون جوان بوده میره با اینا رفیق میشه، با اینا سر میکنه. بعد یه مدت میبینن که این خیلی حالش گرفته است، این جوان مسیحی، بهش میگن چرا انقدر ناراحتی؟ میگه از این طرف اموال و دارایی ما بردن، از این طرف هم اینجا بار اضافی هم برای شما تو این خیمه، غذا شما رو بخورم، کارام به دوش شماست. اینا میگن نه ببین اینجا مهمون سراست، خرج و دخلش هم مشخصه، تو باشی و نباشی فرق نمیکنه، خوشحال میشه میمونه. میره به سمت ماه محرم، نزدیک ماه محرم میشه، کاروانی از یه جای عراق راه میفته، اینا هم زائرای امام حسین هم میخوان برن سمت کربلا، میان بغداد. تو راه بغداد تو این خیمه ای که این جوان توش بوده اطراف بغداد، میان تو اون خیمه مستقر میشن. این جوان مسیحی تو این خیمه است، کاروان زائران امام حسین اومدن، بچه های اون قبیله ای که اینجا بودن با اون زائرای امام حسین رفیق میشن، قرار میشه همه با هم راه بیفتن برن کربلا. این جوان مسیحی میگه خب منم با شما میام، من که جایی ندارم، منم به مال خودتون راه بندازید ببرید. راه میفتن، اول میرن نجف زیارت امیرالمومنین، حرکت میکنن سمت کربلا، شب عاشورا میرسن کربلا. شب عاشورا کربلا میرسن، این جوان مسیحی میبینه این جوان ها چه عشق و حالی دارن، چه گریه میکنن، چه شوری دارن، با چه حالی این همه راه رو پیاده اومدن برای زیارت امام حسین. این جوان مسیحی هم تو این کاروان از وسایل اینا نگهداری میکرده، یه غذایی هم بهش میدادن، کارش این بوده میگفته شما هر جا میخواین استراحت کنید من از وسایلتون نگهداری میکنم، در ازاش به من از غذای خودتون یه مقدار بدید. میرسن کربلا، میرن کنار حرم امام حسین علیه السلام که خدا انشاءالله به حق این ماه محرم روزی هممون کنه زیارتش، قبل از اینکه بمیریم دوباره زیارت کنیم کربلا. میرسن کربلا، اینا وسایل خودشون رو میذارن کناری از حرم، به این جوان مسیحی میگن تو نگهبان این وسایل ما باش، اینم قضات، ما میریم فردا میایم، امشب شب عاشوراست، میخوایم عزاداری کنیم دیگه نیستیم، تو اینجا تک و تنها باش با وسایل ما، ما فردا بعد از ظهر میایم. این جوان مسیحی رو تک و تنها میذارن، میرن مشغول گریه و زاری. این جوان مسیحی میبینه چه خبر کربلا شب عاشورا، شیون و زاری و دسته های عزاداری میان و میرن، همونجا میشینه، خسته بوده خیلی، خوابش میگیره تو عالم رویا، همونجا که نشسته بوده کنار حرم امام حسین، میبینه از تو حرم امام حسین آقایی با جلال و جبروت و شکوهی از حرم میاد بیرون، دو نفر چپ راست حضرت رو گرفتن، دفترهای بزرگی تو دستشونه. امام حسین علیه السلام و حضرت عباس و حضرت علی اکبر. امام حسین به یکی از این دو بزرگوار میفرماید تو برو اسم اونایی که خارج از صحنه همه رو تک تک بنویس بردار بیا. به یکی دیگه هم میفرماید تو برو اسم اونایی که داخل صحنه تک تک بنویس بیا. این دو بزرگوار میرن اسم همه رو یادداشت میکنن. این جوان مسیحی میگه که من دیدم بعد یه مدتی سری برگشتم، پرونده ها رو دادن به امام حسین. امام حسین نگاهی کردن فهمیدن نه هنوز کامل ننوشتیم، بعضی ها جا موندن، دوباره برید هرچی اسم هست بنویسید. دوباره میرن اسامی رو یادداشت میکنن، برمیگردن خدمت امام حسین. حضرت نگاهی میکنن میفرماین که نه بازم هنوز ناقصه، بعضی اسامی رو ننوشتیم. اینا میرن برای بار سوم میان، حضرت نگاهی میکنن، حضرت میگن که همه رو نوشتید؟ اینا عرض میکنن آقا جان همه رو نوشتیم، هر کی بود نوشتیم غیر از همین جوان مسیحی که اینجاست، اینم چون مسیحی بود اسمش رو ننوشتیم. حضرت میفرماین سبحان الله الیس قد نزل به ساحتنا، مگه این مهمون ما نبود؟ مگه این به حریم ما پناه نیاورده؟ چرا اسمش رو جزو زائرای ما ننوشتیم؟ میگه اسم منم وارد لیست کردن، از خواب پریدم خوشحال گریان، امام حسین منم پذیرفته، منم راه داده. مسلمون شد، زندگیش عوض شد، خودش دیگه کاروان‌دار زیارت امام حسین شد. آقا جان میشه اسم منم امسال یاد داشت کنی؟ جزء عزاداران، جزء گریه کنان. شاید هر شب محرم امام حسین لیست می نویسن امشب کیا اومدن، امشب کیا گریه کرد. اسم مارم یعنی نوشته آقا امام حسین، یعنی جنازه مارم بعد از مرگمون می برن کربلا ملحق کنن به امام حسین. شب دوم محرمه، فردا دیگه امام حسین میرسه کربلا. لا لا لا، همین که رسید کربلا فرمود برید ببینید این مزرعه ها مال کیه، صاحبان این مزرعه ها رو بگین بیان پیش من. صاحبان مزارع اومدن خدمت امام حسین. امام حسین فرمودن من یه مقدار باغ داشتم مدینه، همه رو فروختم پولش رو بردم اینجا، این زمینایی که شما تو کربلا دارین قیمتش چنده، میخوام همه رو ازتون بخرم، نمیخوام خون من تو زمین قصبی ریخته بشه، میخوام زمین مال خودم باشه. زمینا رو فروختم، پول رو دادن امام حسین، فهمیدن یه مقدارم پول اضافه تر میدم برای یه کاری. گفتن آقا جان برای چیه؟ حضرت فهمیدن بعد از من اینجا مزاری میشه، دوستان من، محبان من، شیعیان من میان برای زیارت من، این پول رو بگیرین، هر زائر من که اومد اینجا تا سه روز غذاشو بدین، بهش جا بدین، اکرامش کنین، قبل از شهادتش بیاد زائراش بوده امام حسین، الان میشه دست رد نگی به سینه ما بزن. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي السلام على حسین وعلى علی ابن وعلى اولاد حسین وعلى اصحاب یثرب کجا حجاز کجا کربلا کجا انجام کار ما ز کجا تا کجا رسید امکن رسیدن کربلا حسین فرمودن اسم این زمین چیه گفتن قاضیه فرمودن اسم دیگم داره گفتن شاط الفرات فرمودن اسم دیگم داره تک تک اسامی رو گفتن فرمودن بازم اسمی داره گفتن آره آقا به اینجا کرب و بلا هم میگن فرمود اعوذ بالله من الكرب والبلاء پناه برد خدا از این زمین از این اتفاقاتی که در این زمین قرار بیفته گفتا به خواهرش که به منزل رسیده این آسوده باش رنج تو را انتها رسید اینجاست بعدگاه تو قتلگاه من از بهر من بلا و تو را ابتلا رسیدن کربلا زینب فرمود برادر اینجا چه زمینیه چه سرزمینیه همین که رسیدیم دلم گره از این زمین بوی جدایی میاد بوی فراق میاد نکن اینجا اونجا که قرار منو تو از هم جدا بشی لا لا الا الله از روزه من این چند خط باشه التماس دار مثل فردا وقتی زینب خواست از مرکب بیاده بشه جوانان بنی هاشم همه به صف شدن با عزت با شکوه با احترام زینب از محمل پیاده کردن ولی چند شب دیگه وقتی میخواد از کربلا خارج بشه با دست بسته با موی سپید شده سوار محملش کرده یه وقت نگاه انداخت ببینه جمعونای بنی هاشم کجا دید همه تو قتلگاه پاره پاره تنه ظلموا أيام الله
المظلومون لا لعنة الله على القوم الظالمين نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بعظمتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك إنك على كل شيء قدير إلهي يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا غنيم الإحسان بحق الحسن لا يا بعقين أشهان آلها بعقين أيام فرجا قام نمام زمان برسان قلب نازنین شد مرازی و خوشنود فرما عمر مانو کنی حضرتش قرار بده نسل مانو کنان حضرتش قرار بده اموات و لما شهدا فقها امام راهل از سار سر سفره با برکت ابی عبدالله مهمان بفرما عاقبت ما جوانامون خانوادمون شیعان عالم ختم بخیر بفرما مرزای اسلام خصوصا مریض منظور رسای شفای عاجل کامل نایت بفرما الهی دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست نابود بفرما رهبر معظم انقلاب مراجع اعظام علمای اعلی مسئولین خدمت گذار معید و منصور بدار در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما شب اول قبر امام حسین و فرزندانش به فریاد ما برسان الان چه گفتیم و صلاح ما بود چه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن به نبی